أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در صحيحه اولای جناب زراره بود که در این صحيحه ایشان سؤال کردند: اتوجب الخفقة والخفقتان الوضوء ام لا؟ عرض شد در این حدیث دو فراز و دو فقره محل کلام ماست که فقره اولا گذشت، سه احتمال داشت سؤال از ناقضیت خفق با سه احتمالی که داشت و تمام شد. اما سؤال دوم این بود: فَإِنْ هُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اگر در کنارش یه چیزی حرکت داده میشه اما این متوجه نمیشه. حضرت فرمودن که لا یعنی لا یجب علیه الوضوء، وضوء دیگه برش واجب نیست. فرمودن حتی یجیع من ذالک امرون بین، حتی یستیقن انهو قد نام و الا فانهو علا یقین من وضوئه. این و الا، احتمال اول این بود که و الا جواب حذف شده باشه، یعنی و الا یعلم و الا مثلا فرض کنید یعلم انهو فی جنبهی چنین و چنان، لا یجب علیه الوضوء، که جواب لا یجب علیه الوضوء بود اما حذف شده. چی جانشین محذوف شده؟ جمله فانه علی یقین من وضوئه، که این علت قائم مقام چی شده؟ جواب شده. عرض کردیم این که علت قائم مقام جواب بشه هم متداول هست و گذشت، علت هم استفاده عمومیت ازش میشه، بنابر این ترکیب این جمله قابل استفاده هست. خب این تقریب اول. تقریب دوم این بود که نه، جواب محذوف نباشه، خود جمله ولا ینقض الیقین به شک جواب باشه. بعد فانه علی یقین من وضوئه توطئه باشه برای جواب. یعنی چی میشه و علیکم السلام؟ یعنی چی میشه و الا؟ این و الا یعنی و الا یستیقن انه قد نام، شرط که معلومه چیه. اگر یقین نکنه که خوابش برده، خب اینجا جواب چیه؟ لا ینقض الیقین به شک، باید یقین رو به شک نقض بگید نکنه. خب این معنای و ترکیب دوم. اگر این باشه میشه و الا جمله شرطیه، لا ینقض الیقین به شک ابدا میشه جمله جزای شرط. در این ترکیب دوم ما باید از دو زاویه بحث کنیم: یک، آیا این ترکیب خودش ترکیب صحیحی هست یا نه. اولا میگیم نه، این ترکیب ترکیب صحیحی نیست. چرا؟ چون اگر لا ینقض الیقین به شک جواب باشه، خب واو که بر سر جواب در نمیاد، که چون تعبیر چی بود؟ و الا، اگر این بنده خدا این رو نفهمد. حالا این عبارتش هم این بود و الا، بله حضرت فرمودن و الا فانه علی یقین من وضوئه، یعنی اگر امر بین نیاد، اگر یقین به خواب پیدا نکند، و الا این یقین داره بر وضوش، ولا ینقض الشک یقین به شک ابدا، که او یقین رو به شک ابدا نقض نکنه میشه جواب. واوم که بر سر جواب در بگید نمیاد. پس این ترکیب فی حد ذاته دوچار مشکل هست. اما او فانه علی یقین من وضوعه، اینم جمله خبریه که نمیتونه باشه. چرا؟ چون یعنی اگر جمله خبریه بخواد باشه جواب نمیتونه باشه. چرا جواب نمیتونه باشه؟ چون و الا فانه علی یقین من وضوعه یعنی چی؟ و الا یعنی اگر یقین به نوم پیدا نکرده باشد. خب این بنده خدا خودش عبارت میگه فانه علی یقین من وضوعه، این یقین سابق رو که داشته. خب این یقین سابق به وضوع چه میخواد یقین به نوم جدید پیدا بکنه، چه یقین به نوم جدید پیدا نکنه؟ یکی یقین به وضوع سابق داشته که. پس این دیگه جواب برای و الا نمیشه. نمیدونم عزیزان توی ذهنشون روایت هست یا نیست. این روایت رو شما دو سه روزه داریم میگیم، طبعا باید توی ذهن باشه، و الا خوب فهمیده نمیشه مراد ما. نه من دارم برای خودتون میگم، برای خودتون میگم. پس چی شد؟ دقت کنید آیه، شما هم که دنبال میکنید، زراره حضرت وقتی که سوال کرد آقا جون اگر چیزی حرکت داده میشه کنارش و این نمیفهمه، این عبارتش هم خوندیم، قال علیه السلام لا، یعنی هنوز برش وضو واجب نیست، حتی یستیقن انه قد نام، تا ای که یقین به خواب پیدا کنه، حتی یجیء من ذلک امر بین، تا واضح بشه براش که خوابش برده. و الا اینجا شاهد ما شد، و الا این شرطیه، لا یعنی چی؟ یعنی لا یستیقن انه قد نام، فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک ابدا. ترکیب اول چی بود؟ گفته بودیم که جواب شرط محذوفه، یعنی لا یجب علیه الوضوء، خوبم بود اون علت فانه علی یقین هم توطئه بود برای جواب. اما ترکیب دوم اینه که لا ینقض الیقین بالشک ابدا جواب باشه. عرض کردیم این اولا واو بر سر جواب معهود نیست بیاد. خب حالا اگر شما بگید آقا خود فانه علی یقین من وضوعه جواب باشه، یعنی احتمال سوم، احتمال اول چی بود؟ جواب محذوف، احتمال دوم لا ینقض الیقین بالشک جواب باشه، احتمال سوم فانه علی یقین من وضوعه جواب باشه، میگیم یا ای فانه علی یقین من وضوعه جمله خبریه است یا جمله انشائیه است. اگر جمله خبریه باشه خب این که تأثیری نداره. چرا؟ چون حضرت دارن میگن نسبت به وضوعش یقین داشته. خب یقین داره، خب الانم یقین داره. بله نه نه، خبریه محض، نه خبریه در مقام انشا، خبریه. حضرت دارن میگن این نسبت به وضوع از قبل چی داشته؟ یقین داشته. خب داره دیگه. چه جدیدن فکر کنه که خوابیده، چه جدیدن براش یقین به خواب حاصل نشه. پس اگر جمله خبریه باشه که میفرماین جواب نمیتونه واقع بشه. اما اگر بگیم که جواب انشائی باشه، جمله انشائی باشه، که اتفاقا محقق ناینی همینو میگن، میگن و الا جمله شرط فانه علی یقین من وضوعه چی آقایون؟ جواب. یعنی باید بنا رو بگذارد بر این که نسبت به وضوع یقین دارند. به نظر ما حرف بدی نیست، اما آیت الله خویی به محقق ناینی اشکال میکنن که جمله اسمیه در مقام انشاء بگید معهود نیست. درست شد یا نه؟ من عرض میکنم اینجا یک کانه‌ای یا یک یکونو یک یبنی چیزی در تقدیره دیگه، درسته؟ بله دیگه، علا یقینن متعلق به یک شیئیه دیگه، یعنی فانه یبنی علا انه علا یقینن من وضوعه. به ظاهر جمله اسمیه هست، ولی در واقع بازگشت به جمله چیه آقایان؟ فعلیه هست. همینطور هست یا نه؟ احسن. ای نعم. بله بله بله. همینطوره. خب پس بنابراین این که مرحوم آقای خویی میفرماین
بعد از مثلا ان ان میشه
این انه، نه انه هو میشه اسمش، کانه یکونو علا یقین من موضوعه، یبنی علا یقین من موضوعه میشه خبر، بازم میشه یه جمله فعلیه دیگه. اون هو که خیلی خصوصیت نداره که اصل اون یبنی علا یقین من موضوعه. لذا به نظر ما این فرمایش محقق ناینی فرمایش بدی نیست، چون مرحوم آقای خویی میفرماین که معهود نیست استعمال جمله اسمیه در مقام طلب. این جمله اسمیه نیست، بلکه این در واقع جمله میشه جمله چی آقایان؟ فعلیه. بعد ایشون میگن بله جمله اسمیه برای انشاء محمول متداول هست. مثلا میگه کسی به زوجهش انت طالق، درست شد نه؟ یا به عبدش میگه انت حر فی سبیل الله، که الان اینجا انشا کرده طلاق رو، انشا کرده عتق رو. ایشون میفرماین خب در این موارد اشکالی ندارد. من درز میکنم همون جایی هم که باز انت طالق میگه، انت حرون و امثال اینها میگه، این باز به اعتبار تعویل به جمله فعلی است. انت طالق، طالق اسم فاعل دیگه، معنای ذات داره و بگید حدث. خب مطلقه هم که بگه همینه، تطلق هم که بگه همینه. یا انت حرون فی سبیل الله، حر درسته اسم جامده، اما تعویل برده میشه به
طلقت که فانت طالق.
خب پس بازم تأویل برده میشه به جمله. لذا بنده عرض میکنم دفاعا از مرحوم محقق ناینی که این مشکلی از این جهت بگید نداره. پس چی شد؟ یک، جمله جزا محذوف، فانه على یقین من وضوعه جانشین. دو، جمله جزا لا ينقض اليقين بالشك، این رو ما قبول نکردیم. سه، جمله جزا چی باشه؟ فانه على یقین من وضوعه باشه، به تعبیری که محقق ناینی گفتن، و به نظر ما این وجه مشکلی بگید نداره. خب حالا اون عرض میکنم احسن. آیا میشه برابر این ترکیب استفاده کرد استصحاب رو؟ ظاهر مطلب اینه که مشکلی نداره. چرا؟ چون حضرت میگن و الا یستیقن انه قد نام، او باید بنا رو بگذاره بر این که من یقین دارم. یعنی چی؟ یعنی به شک اعتنا نکنه. پس بنابر این قابل استدلال هم هست. روشنه؟ حالا سوال، حالا که قابل استدلال برای استصحابه، آیا فقط در بحث وضوع تنها یا علاوه بر وضوع در سایر موارد؟ مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که به نظر ما هم قرینه داخلیه داریم و هم قرینه خارجیه داریم که به درد سایر موارد هم میخورد، اختصاص به وضوع نداره. قرینه داخلیه چون جمله لا ينقض اليقين بالشك ابدا، این جمله زیاد استعمال شده در موارد دیگر غیر از وضوع، درست شد یا نه؟ یعنی فقط شک در حدث نیست. من درز میکنم لا ينقض اليقين بالشك موارد زیاد داریم که در وضوع استعمال در غیر وضوء استعمال شده. اما فانه على یقینا من وضوءه چی؟ این دیگه تصریح کرده به چی آقایان؟ به وضوء. اینم پاسخش رو میدیم، میگیم درسته که گفتن فانه على یقینا من وضوءه، اما وضوء خصوصیت بگید نداره. الغاء خصوصیت میکنیم از وضوء و میگیم به سایر موارد هم تصریح داره. این قرینه داخلیه. بعد قرینه معذرت میخوام خارجیه. مرحوم آقای خویی میگن قرینه داخلیه هم داریم. قرینه داخلیه چیه؟ یه تعبیر زیبایی دارن، این رو دقت کنین. ایشون میگن یقین و شک از صفات ذات الاضافه هن. یعنی یقین به یک شیء، شک در یک شیء. خب اگر صفات ذات الاضافه هن مثل حب و بغض و اینها، پس ایشون میگن مثل بقیه اعراض نیازمند به موضوع هن. اصلا عرض یعنی الموجود و فل موضوع، عرض جوهر میشه الموجود لا فی الموضوع، در یه موضوع دیگه تحقق نمیخواد پیدا کنه، تحققش به خودشه. خب حالا یقین و شک میشن از صفات ذات الاضافه، موضوع یقین میشه متیقن، کسی که یقین دارد. خب یقین بازی یه متعلقی هم میخواد، متعلقش چیه؟ ایشون میفهمد متعلق به یک شیء هست دیگه. خب حالا که یقین آمده، باید متعلقی هم برای یقین تصور کرد. آقا این که میگن فانه على یقین من وضوءه، باز دوباره میگیم الغاء خصوصیت میکنیم نسبت به وضوء که خصوصیتی بگید ندارد، چون سوال از بحث وضوع بوده. خب نه، خودش که استعمال شده دیگه، یعنی همین علا یقین من وضوعه، چون یقین داریم، یقین متیقن دارد، یقین متعلق به یک شیء است. او شیء در عبارت چیه آقایان؟ بله وضوعه. بله ایشون میگه که لا یدل على اعتبار خصوصیت الوضوء فی عدم جواز نقض اليقین بالشک. این که میگه نقض نکنی یقین رو به شک، خصوصیتی داره وضوء؟
یعنی به طریق اگه بخواد خصوصیت داشته باشه حضرت چه نحوی باید بیان میکردن؟
ولا ینقض اليقین بالشک دارن میگن دیگه. جمله بعدی جمله عامه، ال یقین و اشک، همون عرض دیروز ما که الشو باید ال چی بگیریم؟ جنس بگیریم. روشنه؟ خب این یه قرینه خارج داخلیه. یه قرینه داخلیه دیگه هم ایشون میگن آقا قرینه داخلیه دیگه خود لفظ نقضه. نقض که میگه ولا ینقض الیقین بالشک، پس معلوم میشه چون یقین یک امر مبرم مستحکمی هست، ما حق نقضش رو بگید نداریم. خب یقین باز در هر وادیه که باشه، چه یقین به وضوع و چه یقین به غیر وضوع. این هم یه قرینه داخلی. حالا من عرض دارم قرینه داخلی یه آخرش هم که این مهمه، کلمه ابدایه ولا ینقض الیقین بالشک ابدا. جان یا ابدا فرقی نمیکنه، ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، این دیگه ابدا معنا نداره، فقط در بحث وضوء بله
نیست.
نه در سایر موارد هم هست، خصوصا اینی که عرض کردیم این جمله ولا ینقض الیقین بالشک در ماسوای وضوء هم به کار رفته. لذا پس ترکیب اول قابل استناد بود، ترکیب دوم خودش فی حد ذاته دارای اشکال بود که واو بر سر جواب لا ینقض در نمیاد، ترکیب سوم که فانه علی یقین من وضوءه، این چیه آقایان؟ جواب باشه، به معنای انشا باشه. ما عرض کردیم معهودم هست با ترکیبی که عرض کردیم، مثل محقق ناینی خلافاً فرمایش مرحوم آیت الله خویی. و وقت داریم یا تمام شد؟ بله. خب جان چه میفرمایید؟ این بله هنوز وقت داریم. این ترکیب جمله صحیحه زراره. در ادامه شکی مطرح میشه آقا جون، خب این قاعده، قاعده ارتکازیه ای که ما گفتیم، این منافات داره با اون سیره اغلاییه. آره خویی به خودشون اشکال میکنن. ما گفتیم که سیره اغلاییه بر عمل به استصحاب بگید نیست. چرا؟ چون ما گفتیم یا ناشی از غفلته یا ناشی از بگید و امثاله. بله؟ بله ناشی از امور مختلفی، حالا اون رو که بنده عرض کردم. آیه خویی گفتن یا غفلت یا امثال اینها، رجاء احتیاط و امثال اینها. لذا میگن آقا ما قبلا گفتیم سیره اغلاییه بر عمل به استصحاب نیست، بلکه عملشون بر اساس اطمینان، بر اساس غفلت از گذشته، بر اساس رجاء نسبت به گذشته، بر اساس قاعده احتیاط، نه بر اساس اعتماد به یقین سابق و عدم اعتماد به شک لاحق. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ چون میگن پس این قاعده که قاعده ارتکازیه هم هست، قاعده عدم جواز نقض یقین سابق به شک لاحق، این منافات پیدا میکنه با اون حرفی که ما گفتیم اغلا چنین سیره ای بگید ندارن. ما عرض کردیم اغلا این سیره رو دارن، لذا طبق عرض ما اصلا منافاتی وجود ندارن. اما طبق فرمایش ایشون، ایشون میگن نه، بازم به نظر ما منافات نیست. چرا؟ چون این قاعده عدم جواز نقض یقین به شک یک قاعده ارتکازی مسلم هست. خب اگر آدم یقینی داشته باشد و شکی، به قول ایشان دو تا طریقه، یک طریق مأمون از ضرره که یقینه، یک طریق مأمون از ضرر بگید نیست که شکه. طبیعیه که آدم اگر امر دائره بین طریق مأمون از ضرر و طریق غیر مأمون از ضرر بشه، کدوم طریق رو انتخاب میکنه؟ طریق مأمون از ضرر رو انتخاب میکنه. آقا پس شما قبلا تو سیره اغلاییه چی گفتید؟ ایشون میگه که وما انکرناه سابقا انما هو تطبیق این کبرا بر استصحاب. اینه که این کبرا رو، بله چشم، اینه که این کبرا رو بر استصحاب تطبیق کنیم به نظر ما صادق نیست، چون یقین متعلق به حدوثه، شک متعلق به بقائه. پس یقین به متعلق شک تعلق نگرفته. روشنه چی دارم میگم؟
مشخص کی کبراست الان اینجا؟ قاعده اون ارتکازیه کبرا؟
بله بله بله، همه قاعده عدم جواز نقض یقین به شک، این یک کبراییه. ایشون میگه که این قاعده در صدق نقض یقین به شک عرفن بر استصحاب منطبق نیست. چرا منطبق نیست؟ عرض کردم ایشون میگه یقین به حدوث تعلق گرفته، شک در بقا تعلق گرفته، پس اصلا متعلق این دوتا یه چیز نیست که بعد بگیم که آخه ما وقتی میگیم لا تنقض الیقین به شک، باید اول نقض معنا داشته باشد تا بعد بگیم لا تنقض. اینجا به نظر ایشون نقض معنا ندارد، نقض یقین به شک معنا ندارد. بنده عرض میکنم چرا؟ بازم نقض یقین به شک معنا داره. چرا؟ چون درسته که یقین تعلق گرفته به حدوث، شک تعلق گرفته به بقا، ولی همون حدوث میخواد بقا انم اتصال داشته باشه دیگه، درسته؟ اجازه بدید اون حدوث یقین میخواد بقائنم اتصال داشته باشه. میگه این حدوث یقین رو که بقائنم اگر اتصال داشت شک رو کنار میزند، این یقین رو نقض نکن. یعنی ارتباط نه ارتباط دارد.
از نظر ایشون
من دارم انقلت میکنم دیگه، درست شد یا نه؟ یعنی ایشون میگن آقا یقین تعلق گرفته به شیئی، به سابق، شک تعلق گرفته به اون شی در لاحق. میگن اصلا اینجا نقض معنا ندارد که بعد با لا تنقض ما چی رو اثبات کنیم؟ استصحاب رو. من درز میکنم نقض معنا دارد. چرا نقض معنا دارد؟ چون او یقین به سابق، خب این میخواد همینجور ادامه داشته باشه تا برسه به لاحق. اگر رسید به لاحق، یقین شک رو چه کار میکنه؟ کنار میزنه دیگه، کنار میزنه. میگن پس نقض این یقین جا دارد، اگه نقضش کنیم به لاحق سرایت نمیکنه، پس چی باقی میمونه؟ شک. اما اگر نقضش نکنیم یقین به لاحقم سرایت میکند و شک را کنار میزند. پس معنا داره.
اگر همین دو تا متعلق رو جدا بگیریم، میخوان چی رو ثابت بکنن؟ میخوان بگن که استصحابی که ما خواهیم ثابت بکنیم،
ایشون میگن قاعده ارتکازی نیست، امر تعبدیه. امر تعبدی.
من میخوام بگم اول خودی نمیخوان بگن که اینجا نقض معنا نمیکنه. اینجا اول خودی میخوان بگن استصحاب معنا نداره.
استصحاب یعنی چی؟
استصحاب
میدونم
ماکانه. ولی
نه، استصحاب ابقاء ماکان نیست. استصحاب در واقع عدم نقض یقین سابق با شک لاحقه که نتیجه روایته. خب همین دیگه.
استصحابی که توی تعریف استصحاب که ما میگیم ابقاء ماکان، روایت که میگه لا تنقض یقین به شک، استصحاب رو ما داریم ادعا
میکنیم. اصلا معنای استصحاب یعنی چی؟
استصحاب خوبه. همین چند روز پیش بحث کردیم که دیگه از آقای
خب بنده عرض میکنم دارم مناقشه میکنم.
یعنی ایشون که میگه تطبیق نمیکنه، از این جهت میگه تطبیق نمیکنه که این میگه ما یه خبره کلی داریم که لا تنقض یقین به شک. میگه حرف درسته، ولی چه ربطی داره به استصحاب؟
اصلا استصحاب یعنی همین
استصحاب.
اصلا استصحابی که شما مرحوم آیت الله خویی میگید چیه؟
ابقاء
ماکان. یعنی چی؟ یعنی اون یقین سابق، یعنی اون یقین سابق رو با شک لاحق نقضش.
کی گفت شما نقض؟ کلم نقض نیست تو ابقاء ماکان. تو ابقاء ماکان چی
ابقاء میکنی؟ یعنی چه کار میکنی؟
یعنی باقیش بذار.
باقیش بگذار یعنی چه کارش نکن؟
نه شما داریم مفهوم گیری میکنه.
مفهوم نمیگیرن.
نه
تعریف
بودنه
به نتیجه باشه.
بله
نتیجه
بوده ابقاء ماکان. بله دیگه. اصلا ابقاء ماکان که میکنید یعنی چه کار میکنید؟ یعنی اون یقین سابق رو با این شکل لاحق نقض نمیکنید. اینه دیگه. بله دیگه. لذا بنده با خوی عرض میکنم اعتنای به شک. بله. لذا بنده وای خوی عرض میکنه، من نمیفهمم شما که میگید اگر این قاعده باشد، اگر این ترکیب باشه، میگید درست باشه منطبقه بر استصحاب، ولی نمیشود. بنده عرض میکنم میشود. برای چی نشد؟ بفرمایید.
گفتن
دلیل شک غیر معمونه
به خاطر خود شک دیگه غیر معمونه یا نه؟
بله بله. اصلا شک کلن امری که بهش نمیشه اعتماد کرد دیگه. جان
خب شو اصلا دو طرفینش هر دو احتمالش هست دیگه.
میگن چون متعلق یقین شیئی است، متعلق شک. این عبارتشون آوردم. ایشون میگه که بله و رو ما یتوهم ان کون هذه القاعده ارتکازیه. نه اوکی چی؟ بله بعد فتطبیق جان آره مدفوع هم که مندفع، میگن که فاذا دار حالا بگیم ان قاعده عدم جواز نقل ذل یقین به شک قاعده ارتکازیه مسلمه است. بنده عرض میکنم اگه یه قاعده ارتکازیه مسلمه رو پذیرفتید یعنی خود همون بنای اوغلا. چرا؟ فان الیقین و شک به منزلت طریقین، یکون احدهما مأمونا من الضرر و الاخر محتمل الضرر، فاذا دار الامر بینهما لا اشکال فی ان المرتکز هو اختیار الطریق المأمون و ما انکرناه سابقا انما هو تطبیق هذه الکبر الکلیه علی الاستصحاب. چرا؟ لعدم صدق نقض الیقین به شک عرفن. ایشون میگه چون اصلا نقض یقین به شک عرفن صادق نیست. ببینید علتی که ایشون آورده اینه، میگه نقض یقین به شک عرفن در استصحاب، استصحابی که ما میگیم، صادق نیست. لأن الیقین متعلق بالحدوث فقط. من میگم درسته که یقین متعلق به حدوثه، ولی خصوصیت این که یقینه به یک حدوثی داشته باشیم، حدوث طهارت، بابا حدوث طهارت هم امریه که لو خلیه و نفسه همیشگی است آثارش. بله، یعنی به خودی خود این مقتضی، این حادث باید همیشه چی باشه؟ باقی باشه. بله احسن اصلا یه استصحابه. حادثیه که صرف حدوثش کافیه در آیون. دقت کنید، با دقت دارم میگم، این یقین به طهارت، یقین به وضو از اموریه که صرف حدوثش یکفی فی بقائش.
يكفي في بقاء لكن لم يتيقن لأنه لم يحدث، هو متيقن في أنه لم يحدث.
لا
فيستصحب أنه باق على الطهارة ولكن ليس يقينا. البقاء على الطهارة ليس يقينا، هذه قاعدة.
درست.
اما اليقين انه لم يحدث.
بله بله، اوغلا هم مگه بیشتر از این کاری انجام میدن؟ اوغلا هم همین.
بشک ما بیشتر دارم، بشک من به همون شی تعلق مرتب به مقتضیش کاری مقتضی ادامه
دهیم. شک در بقاء باز چی داریم؟ طهارت داریم. طهارت چی بود؟ همین بود که یقین بهش. درسته یکیش حدوثنه یکیش بقاءنه، اما من میخوام اون حدوث رو به مرحله بقاء هم سرایت بده. به نظر ما این اشکال ایشان وارد. بنده میخوام عرض کنم که تطبیق میشه این کبرای لات. خب من عرض میکنم، من دارم اشکال میکنم. من میخوام بگم که این قاعده نقض عدم جواز نقض یقین به شک همون چیزیه که اوغلا دارن انجام میدن. سیره اوغلایی خب دیگه تا اینجا تمام میشه، میریم سراغ اشکالاتی که وارد شده بر این صحیحه و استدلال به استصحاب که ظاهرن برای فردای بحثیست. ولله الحمد.